ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 28 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا رو بپذیرید، همون هایی که صداشون رو میشنوید و هم اون هایی که در تمام طول سال در تهیه و عرضه برنامه ها همراه هستن و صدای ما رو به گوش شما میرسونن اما هرگز صداشون رو نمیشنوید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم با اونچه که همکارانم براتون تهیه کردن و در صف نخست همکاران هانا کاویانی است با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. با سلام. یکی از مقام‌های وزارت خارجه ترکیه از سفر هیئتی از وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا به آنکارا برای مذاکره با مقام‌های این کشور بر سر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش داد این هیئت روز جمعه وارد آنکارا می‌شود و با افرادی از مؤسسات مالی مرتبط با تحریم‌های ایران و نیز وزارتخانه‌های دارایی و خارجه ترکیه دیدار خواهد داشت. اوایل تیر ماه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در واکنش به درخواست آمریکا برای قطع واردات نفت کشور از ایران گفت آنکارا همچنان به روابط تجاری خود با ایران ادامه خواهد داد. ترکیه در طول 4 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 3 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده است. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا پیش از این تاکید کرده بودند که واشنگتن تلاش می‌کند تا آبان سال جاری که تحریم‌های آمریکا علیه تهران از سر گرفته می‌شود، صادرات نفت ایران را به صفر برساند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد ادعای دولت اسرائیل مبنی بر سرقت اسناد محرمانه هسته‌ای از تهران را رد کرد. علیرضا میریوسفی، رایزن مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل، در پیامی به روزنامه نیویورک تایمز تاکید کرد این ادعا که ایران چنین اطلاعات حساسی را در انبارهای دورافتاده در تهران رها کرده، به صورت به گفته او خنده‌داری بی‌معنی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 10 اردیبهشت با حضور در وزارت دفاع این کشور از آنچه اسناد و مدارک پیشرفت محرمانه هسته ایران و فریب جهانیان از سوی تهران نامید رو نمایی کرد. در روزهای گذشته نیز خبرنگاران چند نشریه آمریکایی برای دیدن و مرور برخی از این اسناد به اسرائیل دعوت شدند و روز 24 تیر ماه روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشت انباری که ماموران اسرائیلی به آن نفوذ کردند از سال 2015 و پس از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی مورد استفاده قرار گرفت. بنابر همین گزارش، مقام‌های ایران آگاهانه این اسناد را در محله تجاری و بدون ارتباط به برنامه اتمی نگهداری می‌کردند و ماموران اسرائیلی برای نفوذ به این ساختمان تنها تا هنگام آمدن کارکنان فرصت داشتند تا مدارک هسته‌ای ایران حاوی 50,000 صفحه، 163 CD و همچنین ویدیوها و نقشه‌های مهم را به سرقت ببرند. روزنامه نیویورک تایمز تأکید کرد که امکان تایید مستقل اصالت این اسناد وجود ندارد. بیش از 100 تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی در نامه‌ای به مقام‌های آموزش و پرورش از وضعیت محمد حبیبی، معلم زندانی، ابراز نگرانی کردند. این معلمان تلاش‌های محمد حبیبی را در راستای اهداف صنفی معلمین توصیف کردند. خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، هم در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز خبر از توقف حقوق ماهیانه همسرش داده و گفته در آخرین حکم کارگزینی برای محمد حبیبی حقوق ماهیانه او را قطع کردند. محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان در تجمع روز 20 اردیبهشت معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران بازداشت شد. وزیر بهداشت ایران میگوید 1/4 جمعیت کشور فشارخون بالا دارند. حسن قاضی‌زاده هاشمی میزان این بیماری در کشور را تکان دهنده خوانده و گفته اگر بتوانیم همین بیماری را کنترل کنیم، خدمت بزرگی به سلامت کشور کردیم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه حدود 15% هزینه‌های حوزه سلامت مربوط به بیماری دیابت است، گفت اگر هزینه‌های ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی هم به این آمار اضافه شود، درصد زیادی از بودجه برای درمان این بیماری‌ها باید اختصاص پیدا کند. چندی قبل رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، تازه‌ترین نتایج مطالعه جهانی بیماری فشار خون را اعلام کرد و گفت شمار مبتلایان فشار خون به 1,230,000,000 نفر در جهان افزایش پیدا کرده است. مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر با اعلام اینکه تعداد مسموم شدگان در این شهرستان به 150 تن رسیده است، علت آن را آلودگی آب آشامیدنی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم سیدپور همچنین گفته که دلیل این وضعیت قصور دهیار و شورای روستای بندپی نوشهر در تامین آب آشامیدنی بوده است. او با اعلام اینکه نتیجه قطعی آزمایش تا روز جمعه اعلام می شود، افزود مسموم شدگان به بیمارستان و مراکز درمانی دولتی و خصوصی مراجعه کردند و تحت درمان قرار گرفتند. این مقام دولتی اشاره کرده که 35 تن از مسموم شدگان بستری شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ژاپن هم آماده قطع واردات نفت از ایران می شود. جدیت نهادهای امنیتی در برگزاری در عدم برگزاری مراسم بزرگداشت یاد و خاطره عباس امیر انتظام.
جاهایی بودن که صحبت شده ولی بعدن و متأثر از قطعا فشارهای امنیتی پا پس گذاشتن و اعلام کردن که نمیتونن مراسمو برگزار کنن.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز گفت که پزشکان صلاح نمیدانند که دانش آموزان شین‌آبادی به خارج اعزام شوند. اشاره آقای وزیر به همان کودکانی است که 7 سال پیش در آتش سوزی مدرسه خود دچار سوختگی های شدید شدند.
متاسفانه به علت کمبود امکانات در داخل کشور و نبود بودجه، روند درمان این کودکان با ابهامات و مشکلات و معضلات عدیده ای مواجه شده.
همین ها و البته بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با نزدیک شدن تاریخ از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که شرکت‌های نفتی آن کشور آماده می‌شوند تا واردات نفت از ایران را قطع کنند. پیش از این چند بانک ژاپنی هم اعلام کرده بودند که به زودی نقل و انتقال پول نفت ایران را متوقف خواهند کرد. آمریکا اعلام کرده که در تلاش است حجم صادرات نفت ایران را تا حد ممکن کاهش دهد و شرکت‌هایی هم که به روابط تجاری خود با ایران ادامه می‌دهند مجازات کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند از رادیو فردا.
رسانه‌های ژاپن از آماده شدن شرکت‌های نفتی این کشور برای توقف کامل واردات نفت خام از ایران به درخواست ایالات متحده آمریکا تا ماه اکتبر سال جاری میلادی خبر می‌دهند. رئیس انجمن نفتی ژاپن پیش از این گفته بود اگر مشکلات انتقال پول و تحریم‌های ایران حل نشود، این کشور احتمالاً از ماه اکتبر قادر به خرید نفت از ایران نخواهد بود. بر اساس گزارش روزنامه‌های ژاپنی، گزینه‌های جایگزین واردات نفت خام از ایران برای ژاپن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند. آمریکا از شرکت‌های ژاپنی واردکننده نفت از ایران مانند نفت و انرژی نیپون و ایدمیتسو کوسان خواسته است تا 4 نوامبر سال جاری که تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته می‌شود، واردات نفت خام از ایران را متوقف کنند. آمریکا تهدید کرده شرکت‌هایی که به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهند، از سوی این کشور مجازات خواهند شد. این گزارش در حالی منتشر شده که بانک‌های ژاپنی هم از شرکت‌های نفتی این کشور خواستند مبادلات بانکی مرتبط با خرید نفت از ایران را متوقف کنند. از جمله بانک‌های MUFG و میزوهوی ژاپن اعلام کردند که حاضر به انتقال پول نفت ایران نیستند. در صورت توقف مبادلات بانکی یاد شده، خرید نفت از ایران از سوی این شرکت‌ها عملاً غیر ممکن خواهد بود. شرکت‌های ترابری دریایی ژاپن نیز به مشتریان خود اطلاع دادند که احتمالاً از ماه سپتامبر 2 ماه دیگر نفت خام ایران را جابجا نخواهند کرد. یکی از مقامات وزارت خارجه ژاپن گفته است تنها کاری که آن کشور میتواند انجام دهد مذاکره با آمریکا و قانع کردن آنها برای معاف کردن توکیو در زمینه وارد کردن نفت خام از ایران است. این در حالی است که یکی از مقامات وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن گفته است در واقع این کشور مجبور به توقف واردات نفت از ایران شده است. ژاپن در سال گذشته میلادی 4 مشتری عمده آسیایی نفت ایران بود و روزانه حدود 170 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد. ژاپن نزدیک به 90% از نفت خام مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین می‌کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش رویترز، هیئتی از وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز جمعه فردا برای دیدار با مقام‌های ارشد ترکیه وارد آنکارا خواهند شد. محور اصلی مذاکرات این هیئت آمریکایی در ارتباط با تحریم‌های ایران خواهد بود و دیدار با سرمایه‌داران و مدیران مؤسسات مالی ترکیه نیز در برنامه آنهاست. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا در گفتگو با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و کارشناس مسائل ترکیه، ابتدا ارزیابی او را از سفر این هیئت آمریکایی به آنکارا پرسیده است.
با توجه به وضعیت در حقیقت برجام بعد از خروج آمریکا به صورت یک جانبه از این توافقنامه، خب رایزنی‌های زیادی از طرف آمریکا با کشورهای مختلفی انجام گرفته که ایران رو به طریق ممکن و به نحوی از آنها تحت تحریم‌های شدید قرار بدن تا ایران در واقع وارد مذاکره مجدد با ایالات متحده آمریکا بشه. با توجه به اظهارات حدوداً 3 هفته پیش مقامات ترکی بر این اساس که ترکیه در راستای اهداف آمریکا عمل نخواهد کرد و مطیع تحریم‌های یک جانبه آمریکا نخواهد بود، در حقیقت شرایط خاصی رو در برابر آمریکا قرار داد. اما در مدتی که در واقع انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه رقم خورد و شرایط جدیدی که حالا برای آقای اردوغان و کابینش مطرح است و دیداری که در بروکسل به صورت کوتاه میان آقای اردوغان و ترامپ انجام گرفت و اظهاراتی که آقای ترامپ همین امروز در حمایت از دولت ترکیه انجام داد و ترکیه رو دولتی مبتنی بر حقوق و قوانین مستند اعلام کرد، در واقع شرایط نوازش سیاسی رو برای ترکیه تعریف کرد و طبیعتاً اینها ابیاتی از ادبیات سیاسی هستند که میان رهبران کشورهای مختلف میتونه تاثیرگذار باشه. هم وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای ضمن اظهار نظر در مورد تحولات سوریه از سفر همین هیئت صحبت کرد و محور اصلی هیئتی که قرار هست در ترکیه با مقامات ترکی صحبت بکنند برای تحریم علیه ایران خواهد بود.
آقای گلکاریان، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه چندی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی ایران رو همسایه خوب و متحدی اقتصادی برای ترکیه معرفی کرده بود و گفته بود که قصد نداریم روابط اقتصادی خودمون رو با ایران به خواست کشورهای دیگه قطع کنیم. همونطور که میدونید ترکیه عضو ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی هم هست که آمریکا از مهمترین اعضای ناتو محسوب میشه. این دو موضوع به گمان شما سنگینی ترازوی تصمیم گیری نهایی در آنکارا رو به کدوم طرف بالا و پایین میبره؟
دیدار میان آقای اردوغان و آقای ترامپ در بروکسل خیلی چیزها رو متفاوت تر کرد، به طوری که قبلا واگذاری هواپیماهای پیشرفته F-35 رو آمریکا محدود کرده بود که در همون بروکسل دستور در واقع واگذاری و دادن جنگنده ها رقم خورد و بعد از اون هم آمریکا توصیه کرد و حتی وزارت دفاع آمریکا هم در خصوص واگذاری پاتریوت ها صحبت کرد که ترکیه بهتر از عنوان این که از روسیه موشک‌های S-400 رو بخره، به عنوان یکی از اعضای ناتو بایستی صاحب پاتریوت بشه. اینا دقیقا در کنار هم نشان از نزدیکی میان این دو کشور رو میده و از سوی دیگر به نظر میرسه که ترکیه نگرانیش فقط از این بابت بود که اگر قیمت بهای نفت ایران در سطح جهان پیدا بشه شاید تغییراتی بدهن، که روسیه هم چراغ سبزی رو در این رابطه به ترکیه داده و احتمال زیاد هست که روسیه جایگزین مناسبی برای نفت ایران در قبال ترکیه باشه.
به مسئله نفت اشاره کردین. ترکیه برای تامین انرژی خودش تقریبا به طور کامل وابسته به واردات نفتی است و بر اساس آمارها در طول 4 ماه نخست سال جاری میلادی در حدود 3 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده و سالیانه چندین میلیون ایرانی هم برای تعطیلات به ترکیه میروند. آیا در صورت همراهی ترکیه با آمریکا در مورد تحریم‌ها تا چه اندازه فکر میکنید که بر روابط ایران و ترکیه تأثیر خواهد گذاشت؟
طبیعتاً اگر موضوع دادستان اصلی میان ترکیه و ایران رو در نظر بگیریم، تنها در سال 2017 در واقع 11.7% نیاز نفتی خودش رو ترکیه از ایران تامین کرد و این مقدار متنابهی در مبادلات انرژی میان این دو کشور هستش. اما اگر ترکیه بتونه جایگزین مناسبی رو به جای خرید نفت از ایران از سایر کشورها تامین بکنه، ارجحیتش بر محور توافق و همگامی با آمریکا خواهد بود تا ایران، چرا که اگر ایران در واقع محدودیتی هم در مبادلات تجاری با ترکیه داشته باشد، طرف متضرر خود ایران خواهد بود. برخی از مواد اولیه رو از طریق ترکیه ایران وارد میکنه و اگر تحریم ها واقعا به اون نقطه برسه که ایران محدودیت شدیدی رو شاهد باشه، به غیر از ترکیه گریز دیگری نخواهد داشت و تصور نمیکنم که ایران در قبال ترکیه بتونه برخورد قهری و یا کاهش مناسبات داشته باشه.
با دیدگاه قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه در قبرس، آشنا می شدید. بریم و با دیدگاه های شما آشنا بشیم.
چند روز پیش آقای روحانی خطاب به عده‌ای از دولتمندان کشورمان در مورد تحریم های امریکا چنین فرمودند: اگر ما 5 ماه، 6 ماه، 1 سال در برابر دشمن وایسیم، دشمن مایوس، منکوب، خسته، سربزیر میشه و بالاخره تسلیم اراده ملت ایران خواهد شد. میخواستم با آقای روحانی بگم: آقای روحانی، دشمن ملت ما امریکا نیست. دشمن ملت ما شخص شما هستید با دولت بلیاقتتون و حاکمیت آقای خامنه ای که دست در دست 40 سال است کشور ما رو به نابودی کشانده اید و ملت ما رو مورد تمسخر دنیا جلوه داده اید.
ملت عزیز ایران، آقایان خامنه‌ای و بقیه فقها با قبول نکردن FTF در حقیقت حزب الله لبنان، حماس فلسطین و بقیه تروریست‌های منطقه رو به ملت ایران ترجیح دادند. یعنی 80 میلیون ملت ایران به زودی از هر گونه معامله با دنیای خارج قطع خواهد شد. آیا این است جواب انقلاب سال 57 به ملت ایران؟
اگر میخواهید ثابت بکنید که هنوز ملت پشت آقای خامنه ای هستن و هنوز ملت خواهان شما هستن، رفراندومی برگزار بکنید و با کسب بیش از 50% رأی عاری مردم به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دوباره به آن ببخشید. وگرنه خودتان خوب میدانید که شما اقلیت هستید و اکثریت مردم ایران شماها و نظام آقای خامنه ای رو نمیخواهند و این نظام سر همین مسئله فاقد مشروعیته.
این دوستانی که میگن حجاب مسئولیت میاره برای خانوما، این نه تنها توهین به خانوماست بلکه توهین به مردای جامعه است.
من یکی از دوستام دانشجو دندون پزشکیه، دیدم عکس خامنه ای رو تو اینستاگرامش پست گذاشته. من براش نوشتم این دیگه چیه؟ به قولن شما تحصیل کرده ای، روشن فکری، این تصویر رو چرا گذاشتی؟ گفت میخوام وام بگیرم. دومی، یکی دیگه از بچه ها اومد عکس خامنه ای رو گذاشت، بازم همون اینستاگرام پست. گفتم این چیه؟ گفت ما خانواده جانبازیم. به نظر من این افراد با این تفکر باعث و بانی بحران‌های الانی کشور ما شدن.
خدمت آقای خامنه‌ای عرض میکنم که آقای خامنه‌ای، خواهشن به خاطر این بچه هایی که داخل مدرسه شین‌آباد سوختند شخصا وارد بشید، حکم حکومتی بدید، هر کاری میخواهید بکنید بکنید. این بچه ها داره زندگیشون داغون میشه. هیچ کس توی مملکت پاسخگو نیست. خودتون لطفاً یه توصیه مستقیمی بکنید، شاید به بعضی این دخترها برسن.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12. نهادهای امنیتی با سخنرانی چهره های صاحب نام در مراسم بزرگداشت عباس امیر انتظام که روز جمعه برگزار می شود مخالفت کردند. البته محدودیت نهادهای امنیتی تنها به ترکیب سخنرانان نبوده و آنها اجازه برگزاری مراسم در مساجد یا سالن‌های پیشنهادی برگزار کنندگان را نیز رد کردند. وحید پوراستاد در همین زمینه با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه گفتگو کرده است.
در یک هفته اخیر خانواده و دوستان آقای امیر انتظام تلاش کردن برای مراسم بزرگداشت ایشون با سالن‌های مختلف یا مراکزی که امکان برگزاری مراسم با اونها بوده هماهنگ کنن برای مراسم بزرگداشت ایشون، ولی خب به شکل قابل پیشبینی متاسفانه اغلب این سالن‌ها بعد از قول مساعد اولیه بعدن اعلام کردن که نمیتونن مراسم رو برگزار کنن، از جمله مثلا بنیاد افشار، تالار رایزن، فرهنگسرای اندیشه، ایوان شمس، جاهایی بودن که صحبت شده ولی بعدن و متأثر از قطعا فشارهای امنیتی پا پس گذاشتن و اعلام کردن که نمیتونن مراسم رو برگزار کنن و در نهایت قرار شده مراسم در یک مؤسسه خیریه‌ای به نام رد در شرق غرب تهران جمعه برگزار بشه که خب طبیعتاً محدودیت جا داره و مشکلات خاصی متوجه برگزار کنندگان خواهد بود. و این نکته رو هم اشاره کنم که در نهایت هم فرمانداری تهران قریب به اتفاق سخنرانان و گزینه‌هایی که پیشنهاد شده بوده برای سخنرانی رو رد کرده. البته فرمانداری پس از هماهنگی با نهادهای امنیتی اعلام کرده که امکان سخنرانی این افراد نیست. کسانی مثل آقای عمادالدین باقی، آقای دکتر بهروز برومند، آقای مهندس محمد توسلی، کوروش زعیم و همینطور آقای دکتر حسین مشهدی، اینا همه گزینه‌های سخنرانی بودن که نهادهای امنیتی با طرح بحث توسط اینا مخالفت کردند و ظاهرا فقط خود خانم امیر انتظام مجوز طرح دیدگاه خودش رو پیدا کرده و به علاوه دو سه سخنران یا در واقع برنامه مختصر دیگر.
آقای کاظمیان، مشخص هست که به طور خاص چه نهاد امنیتی این موانع رو برای بزرگداشت آقای امیر انتظام ایجاد کرده؟
چنان که من شنیدم متاسفانه مشخص نیست دقیقاً که آیا وزارت اطلاعات مخالف این سخنرانان بوده یا کارشکنی کرده و اختلال ایجاد کرده برای تهیه مکان مراسم یا سازمان اطلاعات سپاه، اما اون چیزی که مشخصه اینه که فرمانداری تهران تلاش کرده همراهی کنه با برگزار کنندگان مراسم و خانواده، اما فرمانداری هم به اعلام دقیق نکرده و تنها ابراز کرده که پس از تماس با برخی از مراکز به اونها یک چنین توصیه‌ای شده و طبیعتاً اونها هم تمکین کردن به گزارش یا درخواست و فشار نهادهای امنیتی که به احتمال زیاد وزارت اطلاعات بخش مهمی از این فشارها رو به خودش اختصاص میده.
آقای کاظمیان، چرا مقامات جمهوری اسلامی حتی توی برگزاری مراسم یادبود یک منتقد حاکمیت که در گذشته اینقدر مانع ایجاد میکنن؟ فقط مورد آقای امیر انتظام نیست، در سالهای گذشته موارد مشابه دیگری داشتیم.
بله متاسفانه همونطور که شما اشاره کردین تقریبا میشه گفت در قریب به اتفاق مواردی که چهرهای در گذشته متعلق به اردوگاه اپوزیسیون در جمهوری اسلامی بودند، نهادهای امنیتی و قضایی تلاش کردند که مانع از تشکیل و برگزاری یک جلسه گسترده با پوشش برهای رسانه‌ای و همینطور با حضور گسترده کسانی بشن که علاقه دارن به درگذشتگان یا به این حوزه گفتمانی. در مورد مرحوم امیر انتظام هم خب با توجه به جایگاه که ایشون داشته و یک نمادی از مقاومت و ایستادگی در برابر به حال استبداد دینی و فشارهای تحمیلی محسوب می‌شده و خب کسی که حدود 23 سال زندان غیرقانونی رو تحمل کرد، به نظر می‌رسه که همچنان نهادهای امنیتی و قضایی دارن انتقام می‌گیرن از این ایستادگی و به نوعی تلاش می‌کنن مجموع نیروهای مصدقی یا وابسته به اردوگاه جبهه ملی یا نیروهای ملی مذهبی رو به این ترتیب تحت همچنان فشار قرار بدن و به حاشیه برانن.
با دیدگاه مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه آشنا می شدیم که به پرسش های وحید پوراستاد پاسخ می داد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اشاره به آنچه اقدامات درمانی برای دانش آموزان شین‌آبادی نامید گفت پزشکان صلاح نمی دانند آنها به خارج اعزام شوند. سخنان آقای قاضی‌زاده هاشمی یک روز پس از تجمع دختران شین‌آبادی در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران اعلام شد. 12 تن از جمع 26 دختر نوجوانی که در حادثه آتش‌سوزی در آذر سال 91 در مدرسه‌ای در روستای شین‌آباد در پیرانشهر دچار سوختگی شدید شدند، به عدم دریافت پاسخ از مسئولان برای پیگیری روند درمانشان معترضند. حسین احمدی نیاز، وکیل 12 دختر شین‌آبادی در تهران، در این باره با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو کرده است.
دختران شین‌آباد پیگیر احقاق حقوق خود، خصوصا تعیین تکلیف در باب روند درمان خود هستند. متاسفانه به علت کمبود امکانات در داخل کشور و نبود بودجه، روند درمان این کودکان با ابهامات و مشکلات و معضلات عدیده ای ماجر شده. این دختران 6 سال از اون حادثه شوم میگذره و هنوز هم زیر تیغ جراحی هستند و قرار هست تا 15 سال آینده دوباره زیر تیغ جراحی برن. درد تیغ جراحی و رنجی که از این امر می‌برند روح و روان آنها را خسته کرده است. باید نسبت به این وضعیت تعیین تکلیف بشه. امکانات و تجهیزات مورد نیازی که در داخل باید باشه برای روند درمان آنها مثل دستگاه‌های لیزر متأسفانه وجود نداره و همین مسئله باعث شده که این کودکان با معضلات و مشکلات عدیده ای مواجه بشن که اگه به علت عدم دریافت پاسخ واضح و مشخصی از سوی مسئولین دست این تحصن بزنند.
به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته که برخی از دختران شین‌آبادی تا 50 نوبت جراحی شدند و به گفته ایشون در دو دولت گذشته هزینه های این جراحی ها پرداخت شده. تا چند اندازه این گفته صحت داره و وضعیت روحی و جسمی دختران شین‌آباد در حال حاضر چطوره؟
ببینید، اگه هر تعداد عمل جراحی در مجموع بالغ بر 360 یا 400 عمل جراحی بر روی این 12 دختر صورت گرفته است، در کل اینها 26 دختر هستند و دو نفر از اینها قبلا فوت شدند، ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه. بسیار تأسف‌باره که هنوز این دو دختر متوفا نتونستن دیه کامل خود را دریافت کنن. اولیاییدن ساریا رسول‌زاده و سیران یگانه فقط تونستن نصف دیه را دریافت کنن. 7 سال داره میگذره و قرار بوده، قول دادن و هنوز این دیه کامل این دو دختر نگونبخت را پرداخت نکردن. در مورد الباقی دختران هم تلاش بر این بوده که روند درمانی اینها بهبود پیدا بکنه، اما بیشتر اینها وعده وعید بوده، مبتنی بر قول عملی نبوده. روی کاغذ تمام اینها درد شده است. ببینید، حادثه ای که برای دختران شین‌آباد اتفاق افتاد مسئولیت اون متوجه دولت هست، یعنی فعلی است که دولت بایستی مسئولیتش رو به عهده بگیره. 3000 عمل جراحی هم انجام بشه، هر چقدر هم هزینه صورت بگیره، این وفق قانون دولت ملزم و متعهد هست که در تاجران آخر برای پرداخت هزینه های دختران اقدام بکنه. بنابراین نبایستی منت بگذارن بر روی این کودکان که این تعداد عمل جراحی انجام شده. درسته که هر کدوم از این دختران، شما در نظر بگیرید همین گفته وزیر محترم بهداشت که بعضی از این دختران 50 عمل جراحی داشتن، اینقدر سم بیهوشی بر بدن این دختران وارد شده که اینها دچار بیماری‌های عدیده ثانوی شدند و بیشتر این دختران دچار افسردگی شدند. وضعیت روحی و روانی اینها وضعیت نامطلوبی قرار داره. بنابراین دختران نیازمند تسریع در روند درمان هستند. ضرورت داره که از تجهیزات نوین در عرصه پزشکی برای این دختران بهره ببرند.
آقای احمدی نیاز، وزیر بهداشت همچنین گفته پزشکان صلاح نمیدونند که دختران به خارج اعزام بشن برای اقدامات درمانی.
ببینید، پزشکان نمیتونن در مورد این دختران این تصمیم رو بگیرن. این صلاح نمیدونن، این یک پزشکی، یک علم هست و فارغ از سیاست و مصلحت سیاسی دولت ها هست. ما بایستی بدون توجه به بار سیاسی و اختلافات بین دولت ها یا مشکلات موجود نسبت به اعزام این دختران به خارج از کشور اقدام بکنیم. آینده این ها مهمتر است یا مصلحتی که پزشکان دارن در نظر میگیرن؟ این سیاسی بازی‌ها و این اقدامات پشت پرده سم دردناکی است برای این دختران که در حال حاضر در تهران آسی هستند و سخت معترض این مصلحت‌هایی هست که این آقایان دارن به کار می‌برند.
از حسین احمدی نیاز، وکیل 12 دختر شین‌آبادی در تهران میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار یکایک شما باشه و شماره پیامگیر ما رو به هیچ عنوان از یاد نبرید. 00420212212 خاموش ننشینید.